ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه ایران میگوید این کشور اجازه دسترسی آژانس به دوربین‌های مراکز هسته‌ایش را نخواهد داد. بیش از 220 نماینده مجلس ایران به دولت روحانی برای پایبندی به اجرای قانون لغو تحریم‌ها هشدار دادند. و بازنشستگان تأمین اجتماعی بار دیگر در چند شهر ایران تجمع کردند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی اجازه دسترسی آژانس به فیلم دوربین هایی که پیش از این در مراکز هسته ایران نصب شدند را نخواهد داد. او این اظهارات را ساعتی پیش از دیدارش با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بیان کرد. آقای ظریف در گفتگو با پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان متعلق به جمهوری اسلامی در همین حال احتمال مذاکره با آمریکا را رد نکرد، اما تاکید کرد که این مذاکرات به گفته او شامل هیچ تغییری در توافق هسته‌ای نخواهد شد. محمد جواد ظریف همچنین پس گرفتن درخواست فعال شدن مکانیسم ماشی از سوی آمریکا را امتیازی به ایران ندانست و مدعی شد که جمهوری اسلامی به گفته او چیزی برای پنهانکاری ندارد. دولت پیشین آمریکا و نیز اسرائیل بارها ایران را به تخطی از توافق اتمی و سرگیری تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم کردند. در همین حال نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه در بیانیه‌ای که در پایان جلسه علنی خوانده شده به دولت حسن روحانی هشدار دادند که به نوشته آنها حق ندارد اجرای قانون لغو تحریم‌ها را به تأخیر بیاندازد. این بیانیه که با امضای 226 نماینده مجلس منتشر شده همزمان با سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس به تهران برای گفتگو با مقامات ایرانی صادر شده است. بیانیه نمایندگان مجلس تأکید می‌کند که دولت موظف است در صورت عدم لغو تحریم‌های آمریکا به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و بازرسی‌های آژانس پایان دهد. مجلس ایران پیش از این بارها بر لزوم اخراج بازرسان آژانس نیز از کشور تأکید کرده بودند، اما با این حال در بیانیه روز یکشنبه خود به این درخواست اشاره‌ای نکردند. بازنشستگان تأمین اجتماعی بار دیگر در چند شهر ایران در اعتراض به پایین بودن مستمری‌های خود و اجرا نشدن صحیح همسانسازی‌ها در 16 شهر تجمع کردند. این تجمعات در شهرهای تهران، مشهد، ساری، کرج، شوشتر، بجنود، کرمانشاه، اصفهان، اردبیل، قزوین، خرم‌آباد، تبریز، عراق، یزد، اهواز، نیشابور و ایلام برگزار شده است. بازنشستگان تجمع کننده خواستار همسانسازی مستمری‌های خود با بازنشستگان لشکری و کشوری و همچنین برخورداری از درمان رایگان شدند. وزارت کشور دولت حسن روحانی خواستار انحلال بنیاد خیریه جمعیت امام علی توسط مراجع قضایی شد. این بنیاد خیریه با انتشار بیانیه‌ای در روز یکشنبه و اعلام این خبر نوشت که بر اساس ابلاغیه‌ای که دریافت کرده موعد رسیدگی به این درخواست 12 اسفند ماه است. جمعیت امام علی بنیادی مردم نهاد و خیریه است که از سوی برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران به فعالیت علیه نظام در پوشش کمک به نیازمندان متهم است. گردانندگان این نهاد و بسیاری از فعالان مدنی مستقل این اتهام را همواره رد کردند. اما همزمان با تداوم آمار روزانه 8000 نفری ابتلا به کرونا در ایران، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور بر لزوم پیگیری علل و عوامل اصلی عقب ماندگی تهیه واکسن کرونا در کشور تاکید کرد. آقای ظفرقندی روز یکشنبه در توییتی با اشاره به شروع برنامه واکسیناسیون نوشته است که تا به امروز تنها 20000 نفر از جمعیت 80 میلیونی ایران با واکسن روسی کرونا واکسینه شدند. همزمان رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز هم میگوید که درخواست این دانشگاه برای تعطیلی و قرنطینه استان خوزستان به مدت 2 هفته مورد موافقت قرار نگرفته است. این در حالی است که به گفته مقامات بهداشتی 11 شهر استان خوزستان در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگوی زنده تلفنی داریم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن. آقای دکتر عطاری، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. مقامات بهداشتی ایران وعده دادن که تا پایان سال جاری 1,300,000 نفر رو بر اساس اولویت در ایران واکسینه کنند. تا به امروز هم طبق گفته مقامات وزارت بهداشت ایران تنها 20,000 نفر واکسینه شدند. از نظر شما این میزان واکسیناسیون در ایران چطور هست؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی. در مورد عدد واکسیناسیون، واقعیت این هست که اینها اینقدر ناچیز هست در مقابل این جمعیت که بجز تأثیر مستقیم فقط در افراد واکسینه شده، هیچ تأثیری در سلامت عمومی و کنترل بیماری نداره. البته این وعده و وعیدها خب از حدود 2 ماه قبل شروع شده، قرار بر این بود که در تا پایان بهمن ماه در واقع پارتی های دوم و سوم واکسن هم چه از روسیه چه از جاهای دیگه وارد بشه و یا حتی واکسن های مشترک بین ایران و کوبا قرار بود تست هاش زودتر از این شروع بشه. همه اینها هنوز اقدام عملی ما نمیبینیم، ولی به هر حال وعده این که قرار بر این هست این 2 میلیون واکسن تا آخر سال در واقع انجام بشه و واکسیناسیون انجام بشه، حتی اگر این هم تحقق بپذیره و برخلاف وعده های قبلی فقط یک وعده خالی نباشه، باز هم این عدد بسیار ناچیز هست. توجه بکنید پایان اسفند در واقع حدود 3 ماه بعد از شروع واکسیناسیون در بقیه نقاط دنیا هست و این زمان زمانی هست که فقط ایران تونسته به حدود خواهد توانست با این وعده ها به حدود 2-3% جمعیت دست پیدا بکنه که اینها رو واکسینه بکنه و این عدد برای ایمنی جمعی اونقدر ناچیز هست که حتی به حساب هم نخواهد اومد.
آقای دکتر عطاری، باز هم راجع به همین واکسیناسیون صحبت کنیم. در نظر بگیرید که همین امروز مثلا 5 میلیون واکسن کرونا وارد ایران بشه، به نظر شما آیا زیرساخت‌های لازم برای توزیع و پخش این واکسن در ایران وجود داره؟
ببینید، شبکه بهداشت درمان ایران یک شبکه هست که از قبل شبکه بسیار مستحکم و منسجمی هست، هرچند جاهای زیادی از این تخریب شده، اما با یک برنامه ریزی درست امکان این مسئله وجود داره. در ابتدا تصورشون و تبلیغاتشون این بود که واکسن اسپوتنیک روسی نیاز به فریزرهای خیلی در واقع زیر صفر نداره و در دمای معمولی قابل نگهداری هست، اما عملا وقتی وارد شد ما دیدیم نیاز به نگهداری در دمای منهای 20 درجه داره. حالا امید اون میره که اگر واکسن آکسفورد آسترازنکا برخلاف گفته آقای خامنه‌ای وارد ایران بشه و اونها بتونه وارد این چرخه بشه، از اونجایی که دمای نگهداری اونها به نسبت واکسن روسی و باز به نسبت واکسن های امارنه فایزر بایونتک یا بقیه واکسن هایی که نیاز به دمای کمتری دارن، راحت تر خواهد توانست که با این سیستم بهداشت درمان ما و سیستم لوجستیکی که اون شبکه های بهداشتی ما داره هماهنگ تر باشه. اما باز هم نیاز به برنامه ریزی هست. دلیل اون هم این هست که حتی ما در ماه گذشته و چند روز گذشته که قرار بر تزریق همین 2-20 هزار واکسن هم بود، دیدیم چه اشکالات عمده لوجستیکی به وجود اومد و چقدر از این واکسن ها هدر رفت به دلیل اینکه برنامه‌ریزی لازم برای لوجستیک و استفاده از این شبکه بهداشتی کاملی که تو ایران وجود داره، این برنامه‌ریزی انجام نشده بود.
بله. آقای دکتر عطاری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از خرید و فروش جواب منفی تست کرونا هنگام ترک مسافران از مرز خوزستان به عراق خبر داده. این نوع اقدامات خطرناک که از سوی برخی گروه ها انجام میگیره چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟
بله، متاسفانه این گزارشات از حدود 1 ماه قبل اعلام شده بود و داشت می اومد خبرهاش، به طوری که مراکز بهداشت درمانی کشورهای دیگه بسیار نگران شدند. امارات بر اساس همین دستور این داد که هر کسی حتی اگر تست منفی داشته باشه باید مجدداً در خود اون کشور تست مجددی بده و اگر مثبت بود باید در قرنطینه 14 روزه قرار بگیره. کشورهای دیگه اروپایی و بقیه کشورهای در اروپا و جاهای دیگه هم همین برنامه رو پیاده کردن. متاسفانه کسانی که به این شکل دارن با جان مردم بازی میکنن و حتی در بین اونها متاسفانه باز هم میبینیم که مسئولین مسئولین کشوری هم حضور دارند بسیار نگران کننده است. موارد زیادی دیده شده مسئولین به دلیل اینکه زمان کافی برای انجام تست و اون دو روز نمیتونن منتظر بشن، حتی دیده شده که گزارش هایی رو از بعضی از آزمایشگاه ها دریافت کردن، گزارش های مثبتی که بعد اینها باعث شده که در واقع اون صلاحیت اون آزمایشگاه هم زیر سوال بره. اینها چیزهایی هست که مثل یک برگه عادی نیست، بازی با سلامت مردم هست و به هر شکلی شده باید جلو اینجور رفتارها گرفته بشه که بیش از این اعتبار پزشکی ایران زیر سوال نره.
بسیار ممنون دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن با ما بود و درباره آخرین خبرهای مربوط به کرونا با او گفتگو کردیم. و اما بشنوید که منابع مختلف از رسیدن یک نفتکش دیگر محموله بنزین ایران به ونزوئلا خبر دادند. محموله‌هایی که بدون سیگنال و با پنهانکاری به این کشور میرسند و پیشتر موارد مشابه آنها توسط آمریکا توقیف شدند. بیشتر بشنویم از همکارم امیر پوریا.
در حالی که اظهار نظرها و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال برداشتن تحریم‌های نفتی و بانکی علیه ایران همچنان ادامه دارد، جمهوری اسلامی پیش از اینها تلاش می‌کند مانند ماه‌های گذشته محموله‌های نفتی یا بنزینی خود را از راه‌های مخفیانه به ونزوئلا برساند. یک شرکت ردیابی نفتکش‌ها گزارش داده محموله 44 میلیون لیتری بنزین جمهوری اسلامی که پنهانی به ونزوئلا ارسال شده بود، روز شنبه دوم اسفند به بندر الپالیتو رسیده است. این شرکت با نام اصلی تانکر ترکرز با انتشار توییتی گفته مدت 6 هفته محموله یاد شده را که توسط نفتکش فارست حمل می‌شد زیر نظر داشته است. آمریکا فروش نفت ایران و ونزوئلا را تحریم کرده و در ماه‌های گذشته یک محموله 1.2 میلیون بشکه‌ای بنزین و یک محموله دیگر 2 میلیون بشکه‌ای نفت جمهوری اسلامی را که راهی ونزوئلا شده بود توقیف کرده است. اما ایران تأکید دارد که این محموله ها را به طرف های خارجی خود یا شرکت های خصوصی فروخته و دیگر محموله دولت ایران محسوب نمی شود. با این حال آمریکا می گوید محموله بنزین را فروخته و محموله نفت را نیز به فروش خواهد رساند. گفته شده پول این محموله ها به صندوق حمایت از قربانیان تروریسم دولتی در آمریکا واریز می شود. در این حال ونزوئلا تنها یک بازار برای نفت بی خریدار مانده ایران نیست و خود این کشور نیز از این جهت در مضیقه قرار دارد. بخش اعظم ظرفیت پالایشگاهی ونزوئلا به دلیل عدم سرمایه گذاری و مدیریت ناکارآمد از کار افتاده و حالا جمهوری اسلامی تنها کشوری است که از ماه‌های ابتدایی سال جاری خورشیدی بنزین و نفت فوق سبک به ونزوئلا ارسال می‌کند. این محموله‌ها برای ردگم کردن با نفتکش‌هایی که با سیگنال خاموش حرکت می‌کنند، به جای عبور از کانال سوئز با دور زدن جنوب آفریقا و در مسیری بسیار طولانی به ونزوئلا ارسال می‌شود. در این میان خبرگزاری رویترز 25 بهمن گزارش داده بود که ایران ارسال دور جدید مواد شیمیایی برای تولید بنزین را به ونزوئلا آغاز کرده است. اوایل سال جاری خورشیدی نیز ایران محموله‌های شیمیایی کاتالیست را راهی ونزوئلا کرده بود. محموله‌های کاتالیست برای تولید بنزین در پالایشگاه‌های کاردون و آموهای ونزوئلا ارسال شده بود. در همین زمینه نشریه آرگوس روز جمعه اول اسفند گزارش داد که اولین محموله کاتالیست ایرانی برای تولید بنزین 11 فوریه به ونزوئلا رسیده و دومین محموله هم روز 17 فوریه چهارشنبه گذشته به ونزوئلا رسید. خبرگزاری صدا و سیما، رادیو و تلویزیون حکومتی ایران خبر ارسال مخفیانه محموله‌های نفتی توسط جمهوری اسلامی را همراه با فایل ویدئویی بدون آنکه ترجمه یا زیرنویس فارسی برای آن بگذارد در سایت خود منتشر می‌کند.
Refinería El Palito y comenzó a descargar para ayudar a suplir la demanda de gasolina en el país suramericano.
صدایی که شنیدید خبر رسیدن یکی از این محموله‌ها در خرداد امسال را به اسپانیولی زبان رسمی کشور ونزوئلا اعلام می‌کرد. با این وجود اخبار بین المللی واکنش ها نسبت به این محموله ها یا توقیف آن توسط آمریکا در خبرگزاری های رسمی ایران بازتاب پیدا نمی کند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 45 دقیقه دیگر یک بخش خبری دیگر تقدیمتون خواهیم کرد.